رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 8 صبح به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست. آذری اسدی هستم همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر اینجاییم و اینکه بهتون بگیم از دیشب تا امروز چه اتفاقایی افتاده در ایران و جهان و الان نوشین سید حسینی به ما میگه.
متشکرم آزاده. رئیس پارلمان تونس فؤاد مزبع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مزبع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. با کشف اجسادی دیگر در مناطق اطراف ریو دو ژانیرو، شمار قربانیان سیل در برزیل از مرز 600 نفر گذشت. بر پایه این گزارش‌ها هنوز از سرنوشت حدود 100 نفر دیگر نیز خبری در دست نیست. دبیر کل سازمان ملل از مردم سودان خواست تا پایان شمارش آرای همه پرسی در آن کشور از خود خویشتنداری نشان دهند. همه پرسی برای تعیین سرنوشت جنوب سودان که از یک هفته پیش آغاز شده بود، شامگاه شنبه به پایان رسید و شمارش آرا بلافاصله شروع شد. و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در روز شنبه سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا مسئول ساخت بدافزار رایانه‌ای استاکسنت هستند. هدف این بدافزار بی‌اثر کردن تلاش‌های ایران در راستای ساخت بمب هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از کارشناسان اطلاعاتی و نظامی گزارش کرده که اسرائیل پیشتر با آزمایش کرم رایانه‌ای استاکسنت از میزان کارایان اطمینان حاصل کرده بود. و اینکه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هایتی که قرار بود امروز یکشنبه برگزار شود به تعویق افتاد. شورای موقت انتخابات در هایتی اعلام کرد که به دلیل مشخص نشدن نتایج نهایی انتخابات دور نخست، انتخابات دور دوم در روز یکشنبه 16 ژانویه برگزار نمی شود. نتایج اولیه دور اول انتخابات ریاست جمهوری هایتی که در ماه دسامبر حدود یک ماه قبل انجام شد، اعتراض‌های خشونت آمیزی را برانگیخت. و یکی از مجروحان حادثه تیراندازی در شهر توسان آمریکا به اتهام تهدید یکی از سیاستمداران آن کشور بازداشت شد. در جریان تیراندازی روز شنبه هفته گذشته در شهر توسان ایالت آریزونا، 6 نفر جان باختند و 13 تن دیگر از جمله یک عضو کنگره آمریکا زخمی شدند. جیمز فولر 63 ساله که در حادثه تیراندازی هفته گذشته مورد اصابت گلوله واقع شده و مجروح شده بود، روز شنبه دیروز در جریان یک گردهمایی در شهر توسان یکی از سیاستمداران را تهدید به مرگ کرد. پلیس آقای فولر را به اتهام سخنان تهدیدآمیز و اختلال‌های رفتاری دستگیر کرده و او را برای معاینات روانی راهی بیمارستان کرده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر رو شنیدید. حدود یک ساعت دیگه دوباره خبرها رو از همینجا میشنوید. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی میگه وکلا از موکلان فاسد دفاع نکنند. ریزش معدن در شهرستان دامغان. اعدام یک زندانی سیاسی در ارومیه. و انتشار دیویدی فیلم های مستند پیشگامان هنر نوگرای ایران در نقاشی. همه اینها همراه با موسیقی تا 25 دقیقه دیگه در صبحانه با خبر. اگه وکیل به این نتیجه رسید که حق با موکلش نیست، باعث طولانی شدن زمان دادرسی نشه و بدونه که پولش حلال نیست. این رو مرتضی بختیاری گفته، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران. وزیر دادگستری از کانون وکلا خواسته که با وکلای خاطی برخورد کنن، اما توضیح بیشتری نداده که از این به بعد وکلا باید اصلا چی کار کنن، باید وکالت چه کسایی رو به عهده بگیرن. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بر اساس قوانین تقریبا تمامی کشورهای جهان و از جمله ایران، هر شخصی زمانی که در دادگاه در جایگاه متهم قرار میگیرد، صرف نظر از نوع اتهامش این حق را دارد که کسی حرفهایش را بشنود و از او دفاع کند. و برای برآوردن این نیاز است که به سراغ وکیل می رود. وکیلی که در آغاز کارش سوگند خورده که قوانین را محترم شمارد و برخلاف عدالت قدم بر ندارد. در سراسر دنیا تمام تلاش و هدف وکلا دفاع از موکلشان است صرف نظر از اتهامشان، اما وزیر دادگستری ایران معتقد است که اگر حق به جانب موکل نباشد، نباید وقت دستگاه قضایی را گرفت. مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته وکیلی که به این نتیجه میرسد که موکلش صاحب حق نیست، اگر موجب طولانی شدن زمان دادرسی شود، بداند که باید در آن دنیا پاسخگو باشد و این پول حلال نیست. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، این سخنان را مغایر با مقررات مربوط به قانون وکالت می داند.
آقای بختیاری احتمالاً هرگز مقررات مربوط به قانون وکالت رو و لایحه قانونی استقلال خانهای وکلا را مطالعه نکردند. اونده که من از سرگذشت ایشون و در واقع پست‌هایی که داشتن اطلاع دارم، در دادگستری هم اونچنان فعالیت کافی و لازم رو نداشتن و میشه گفت که اطلاعات ایشون و صحبتشون اینجور ترقی کرد که از زبان یک فرد عامی نسبت به مسائل وکالت بیان میشه. به موجب مقررات قانون وکالت در جایی که موکلی برای دفاع از حقوقش و یا دفاع از خود اون موکل به وکیل مراجعه میکنه و وکیل وکالت او رو میپذیره، تا پایان دادرسی باید این کار رو ادامه بده و دفاع رو ادامه بده. من رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون هست رو نقل میکنم. اگر دادگاه ها در پرونده هایی که متهمشون مجازات جرمی که مرتکب شده اعدام یا قصاص تا نصف دیه باشد بدون حضور وکیل محاکمه رو برگزار بکنه، ضمن اینکه اون قاضی قابل تعقیب انتظامی هست، اون محاکمه نقض میشه و از نو ارجاع میشه به دادگاه که رسیدگی بشه. وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه موکلشون حق داره یا نداره، میرن اونچه که در اساس موازین قانونی به دفاع از موکلشون لازم است به عرض دادگاه میرسن و دادگاه هست که حکم صادر میکنه.
وزیر دادگستری همچنین گفته که وکلایی هستند که مفسده ایجاد میکنند و روند پرونده ها را به گفته او از مسیر اصلی دادرسی خارج میکنند. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا میگوید
نوعی اهانت هست این سخنان به قضات محترم دادگستری، به این عبارت که اگر وکیل قادر باشه روند دادرسی رو تغییر بده، نشان دهنده تهی بودن قاضی از علم قضا هست. قاضی جلسات دادگاه رو اداره میکنه و رسیدگی پرونده رو بر عهده داره. اگر وکیل دادگستری و یا یکی از اصحاب دعوا نحوه عمل بکنه که روند دادرسی بخواد تغییر بده یا سخنان مغایر با شأن کار و یا پرونده بیان بکنه، ضمن اینکه قاضی به اون سخنان گوش نخواهد داد، اگر به صورت لایحه باشه به اون ترتیب اثر نمیده. قاضی حاکم بر دادگاه است و میتونه تصمیم بگیره که به چه صورت برخورد بکنه. هرگز هیچ وکیلی نمیتونه روند دادرسی رو تغییر بده یا موجب اطاله دادرسی به شکلی که مورد نظر و بیان آقای بختیاری هست بشه. قانون وکلا تخلفات وکلا را برشمرده شده در قانون و توسط دادسرای مستقل در قانون و بعداً دادگاه انتظامی قانون و بعد از آن دادگاه عالی انتظامی قضات به اینها رسیدگی میکنه. اما باید یک قاضی اعلام جرم بکنه که فلان وکیل در فلان پرونده فلان تخلف رو مرتکب شده. قانون وکلا که راه نمیفته در دادگستری، بیشتر وکلا که چه وکیلی چه تخلفی کرد.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خاتمه از قانون وکلای دادگستری خواسته که وکلای به گفته او خاطی را شناسایی و با آنها برخورد کند. در یک سال اخیر شمار زیادی از وکلای دادگستری که عموماً وکالت پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشتند، با بازداشت، احکام زندان و ممنوعیت شغلی مواجه شدند. نسرین ستوده، محمد اولیای فرد و محمد سیف‌زاده از آن جمله‌اند.
بعد از این گزارش مهتاب میخوام بریم سراغ یک برنامه تاریخی. درباره جلال الدین فارسی چند وقت گذشته مدام چیزهایی شنیده میشه، اما ماجرای آقای جلال الدین فارسی چیه و از کجا شروع شده؟ مراد ویسی و برنامه ثابت تاریخیش در 26 دی ماه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
31 سال پیش در چنین روزی حکمت الله باران چشمه، معروف به جلال الدین فارسی، به دلیل تشکیک در ایرانی الاصل بودن وی از رقابت‌های انتخاباتی اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران انصراف داد. اگرچه اخیراً وی پس از 31 سال گفته است آن زمان به دلیل ولایت پذیریش از ولی فقیه زمان یعنی آیت الله خمینی از انتخابات انصراف داده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 جلال الدین فارسی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات عضو حزب جمهوری اسلامی و مورد حمایت این حزب به رهبری آیت الله بهشتی بود. جلال الدین فارسی پس از آن مجبور به کنارگیری از این انتخابات شد که شیخ علی تهرانی شوهر خواهر آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی ایران در آن زمان از شبهه غیر ایرانی بودن جلال الدین فارسی انتقاد کرد و غیر ایرانی بودن رئیس جمهور را خلاف قانون اساسی خواند. طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور می باید ایرانی الاصل یعنی دارای پدر و مادر ایرانی باشد، اما گفته شده که جلال الدین فارسی افغانی تبار است. خود وی نیز تایید کرده که خانواده‌اش در اواخر دوره قاجاریه از هرات به ایران آمدند. با وجود این جلال الدین فارسی پس از انصراف از انتخابات ریاست جمهوری از عرصه سیاست ایران کنار نرفت و بعدها عضو مجلس و ستاد انقلاب فرهنگی شد که در جریان آن شمار زیادی از دانشجویان و اساتید دگراندیش از دانشگاه‌های ایران اخراج شدند. صدای جلال الدین فارسی را میشنوید هنگام عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی.
ستاد انقلاب فرهنگی همیشه مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت میگرفته جایگزین کار آموزش بشه و به همین جهت از برادران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهش کردیم که یکی از انواع فعالیت هایی رو که در این مرحله جهاد دانشگاهی خواهیم داشت انتخاب و اختیار بکنند.
پس از پایان دوره دوم مجلس شورای اسلامی در سال 1367 جلال الدین فارسی به تدریج از سیاست فاصله گرفت، اما در سال 1371 نام وی بار دیگر در پی دعوایش با فردی به نام محمد رضا رضاخانی در مورد شکار کبک در طالقان و کشته شدن محمد رضا رضاخانی به دست جلال الدین فارسی به رسانه ها کشیده شد. علارغم پیگیری های مطبوعات آن زمان، دادگاه این قتل را از نوع غیر عمد تشخیص داد و اگرچه در دادگاه بعدی جلال الدین فارسی به قتل عمد و مجازات قصاص محکوم شد، اما در نهایت با دخالت مقامات عالی قضایی و فقط با قسم خوردن جلال الدین فارسی در دادگاه وی از قتل عمد تبرئه شد. اگرچه بعدها مهدی کروبی در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 1389 به این موضوع اشاره کرد و جلال الدین فارسی را قاتل نامید. صدای مهدی کروبی:
اگر نظام یه دسته خاصی رو بگیر که یه جمع کوچکی در درون خودش جا بده، مثلا روحانینش آی جنتی باشه، آی یزدی باشه، آی مصباح باشه، آی حسنی ارومیه باشه، آی شجونی باشه، آی طایب باشه، آی رسایی باشه، آی حسینی باشه، اگر این نظام شما میگید سه نفرم خاطعی باشه، بله، یا نفراتش از ما مثلا قاضی مرتضی بوده باشه، محمود احمد نژاد باشه، الهام باشه، نقدی باشه، مرندی باشه، جلال الدین افغانی قاتل یک بیگناه باشه به خاطر شکار یک کب، اگر نظام اینه بگید، بله ما مخالف اینجور نظامی هستیم.
جلال الدین فارسی پس از انجام این قتل 17 سال دیگر را نیز در سکوت و عدم فعالیت سیاسی گذراند تا هنگامی که در پی ناآرامی‌های انتخاباتی سال گذشته در ایران فعالانه علیه جنبش سبز وارد میدان شد. جلال الدین فارسی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و نیز محمد خاتمی و زهرا رهنورد را در مصاحبه‌های مختلف مورد انتقاد قرار داد و گفت میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل مخالفت با ولی فقیه زمان افراد پستی هستند و آقای موسوی اعتقادی به اسلام و قرآن ندارد و مصدقی است. اکبر علمی نماینده سابق مجلس در سایت شخصی خود این اظهارات جلال الدین فارسی را ادای دینی از سوی وی نسبت به تبرئه‌اش در پرونده قتل محمد رضا رضاخانی دانسته است. میر حسین موسوی نیز در آخرین مصاحبه خود با سایت کلمه که هفته گذشته انجام شد به این اتهامات جلال الدین فارسی پاسخ داد و گفت کسی که به خاطر یک کبک انسانی را می‌کشد روی دروغگویی چون گوبلز را نیز سفید کرده است.
خب اینم از برنامه تاریخی مراد ویسی. اما بریم یک موسیقی بشنویم، موسیقی انگلیسی زبان، خواننده بریتنی اسپیرز.
So come near, a little closer, wanna whisper in. charges against me.
اینم از یک آهنگ انگلیسی زبان در انتهای تقریبا مصاحبه با خبر از بریتنی اسپیرز. اما بریم سراغ گوشه و کنار ایران. اگر شما خودتون دارید صدای ما رو از گوشه و کنار ایران میشنوید، در صبحانه با خبر میدونید که به استان شما هم هر روز صبح سر میزنیم. از چهار گوشه ایران باز هم بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده، همکار رادیو فردا. برای اینکه خبرهای استانی رو با هم مرور کنیم دوباره با تماس گرفتم.
درود و سلام مجدد به تو آزادی اسدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
بریم به استان سمنان و در مورد ریزش معدنی برای ما بگو در دامغان که چه شرایطی رو ایجاد کرده.
متاسفانه به گفته فرماندهی نیروی انتظامی دامغان، یک معدن زغالسنگ به نام سالدره در دامغان باز انفجار توش رخ داده و یک نفر کشته شده و یک نفر هم زخمی بر جای گذاشتین انفجار. این معدن در 45 کیلومتری شمال دامغان قرار داشته و متعلق به بخش خصوصی هست. این در حالیه که 23 آذر ماه، یک ماه پیش تقریبا، در انفجار معدن در راور کرمان هم 4 نفر کشته شدند. در واقع یک نفر جسدش پیدا شد و 3 نفر دیگه برای همیشه زیر آوار باقی موندن و از سرنوشتشون خبری در دست نیست.
در مورد این ریزش معدن و کشته شدن کارگرای این معدن با هم صحبت کردیم، اما در قزوین هم گویا بحران مالی و کارگری باعث شده که کارخانه های مختلف توی قزوین دچار مشکلات فراوون بشن.
این خبر رو آقای سیروس صابری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، اعلام کرده که در حال حاضر 47 کارخانه فعال در قزوین دچار بحران مالی شدن و توانایی پرداخت حقوق کارگران خودشون رو ندارن. البته معاون سیاسی استانداری قزوین خبر رو در حالی بیان کرد که گفته این 1.5% از شمار کل کارخانه‌هایی است که در قزوین در حال فعالیت هستند و بقیه سالم هم، فقط 47 تاش با بحران مواجه شدن.
در آذربایجان غربی گویا یک زندانی سیاسی اعدام شده.
بله، در آذربایجان غربی دبیرخانه شورای تامین این استان اعلام کرده که یک زندانی سیاسی وابسته به گروه پژاک رو اعدام کرده. نامی در اطلاعیه این شورای تامین آذربایجان غربی از این زندانی سیاسی برده نشده، اما رسانه‌های غیررسمی اعلام کردند که این زندانی اعدام شده حسین خضری هست که از چند سال پیش بازداشت شده بود و به عنوان زندانی سیاسی در زندان ارومیه به سر می برد.
مسئولان اعلام کردن که خوشبختانه آتش سوزی که از روز گذشته در خارک اتفاق افتاده بود گویا خاموش شده و این آتش سوزی به پایان رسیده.
شاید تنها خبر خوبی است که ما امروز میتونیم بدیم اینه که آقای غلامرضا کشکار، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان بوشهر، اعلام کرد که آتش سوزی که در مجتمع پتروشیمی خارک آغاز شده بود بر اثر انفجار سرانجام به عصر شنبه مهار شد و ایشون گفته که ما سرگرم مراحل بعدی هستیم، از جمله پاکسازی و آماده سازی مجتمع برای فعالیت دوباره.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. خبرهای استانهای مختلف ایران رو در چهار گوشه کشور با هم مرور میکردیم تا فردا.
منم از شما متشکرم و درود مجدد میفرستم به شما و شنوندگان رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
آخرین برنامه صبحانه با خبر رو بشنویم در ساعت 8:22 دقیقه به وقت ایران. اگه اهل هنر و فرهنگین، امروز چند تا اتفاق هنری توی پایتخت میفته که میتونین برای همین امروز عصرتون برنامه ریزی کنین. توی گپ و گفت فرهنگیمون بیشتر در زمینه میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکویی. صبح روز یک شنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر و هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز روز خوبی را آرزو میکنم.
امروز چند تا خبر سینمایی هست که یکی از بهترین خبرها شاید این باشه که مربوط به آقای محمد رسولوف هست، فیلمساز معروفی که همین چند وقت پیش در صدر خبرها بود به خاطر بازداشت کوتاه مدتی که در کنار جعفر پناهی داشت.
بله، این خبر بسیار خوبی هستش. میدونیم که آقای رسولوف و همچنین آقای پناهی به مجازات محرومیت از کار هم علاوه بر زندان محکوم شدن و این محرومیت از کار اصلا در هیچ جای دنیا وجود نداره به عنوان مجازات، مخصوصا در مورد هنرمندان، چون ساختن فیلم کار بدی نیست که کسی را از اون منع بکنن. به هر حال اعلام شد که جلسه شورای صدور پروانه فیلمسازی در اداره ارزشیابی نظارت وزارت ارشاد موافقت کرده که فیلم به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف تهیه بشه، یعنی در واقع مجوز کارگردانی برای ایشون صادر شده. حالا همینطور که اسم این فیلم هست به امید دیدار، ما هم به امیدواریم که این نشانه این باشه که میخوان احکام علیه آقای پناهی و آقای رسولوف رو لغو بکنن
و البته به امید این که این فیلم زودتر ساخته بشه.
بله، حالا همین حکم رو لغو بکنن، اینا کارشون رو شروع بکنن، بسیار خبر خوبی خواهد بود.
آقای سرکوهی، امروز که یک شنبه 26 دی ماه هست، قرار هستش که فیلم مستندی نمایش گذاشته بشه در مورد یکی از عکاسان به نام ایران که سال پیش فکر میکنم درگذشت.
بله، باشگاه فیلم تهران در 189 نشست هفتگی خودش تصمیم گرفته که همونطور که شما گفتین به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت بهمن جلالی که یکی از بهترین عکاسان ایران بودن، فیلم مستندی رو نمایش بده با نام عکس ناتمام. این فیلم درباره زندگی بهمن جلالی، سورج ربانی و امید راشدی کارگردانی کردند و اتفاقا در 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم جایزه بهترین فیلم مستند بلند رو دریافت کرد، یعنی سیمرغ بلورین رو. بنابراین فیلم خوبی باید باشه. بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی فیلم و گفتگوی دست‌اندرکاران فیلم، کارگردانان فیلم با کسانی که فیلم رو دیدند برگزار میشه. در این جلسه هم علاوه بر کارگردانان فیلم چند تا از عکاسان و فیلمبرداران و به اصطلاح مستندسازان ایرانی هم هستند، به اضافه خانم رعنا جوادی همسر آقای جلالی.
اتفاق خوبی که امروز میفته این هستش که تعداد زیادی از شاگردای آقای جلالی و دوستانش امروز میتونن برن و دوباره تصویرشون رو ببینن.
با یکی از بهترین عکاسان ایران هم با یکی از کسانی که استاد بسیار خوب عکاسی بود طریق فیلم همه خاطرات خودشون رو هم یادآوری بکنن. کسانی که ندیدن میتونن با آقای جلالی آشنا بشن.
آقای سرکوهی، امروز یک نمایشگاه دیگه هم برگزار میشه، آثار سفال و سرامیک در تهران هست. بله، تو این نمایشگاه چه نوع اثرهایی قرار هست؟
این نمایشگاه به اصطلاح سفال و سرامیک 56 اثر سفال و سرامیک هستش که کار ونوس و سارا سرابیار هست. اینا از هنرمندان استان خراسان رضوی هستن. عنوان نمایشگاه هست یادگاری تا دوم بهمن ماه هم ادامه داره، امروز افتتاح میشه. این نمایشگاه رو مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی گذاشتن در تهران در نگارخانه هنر ایران، با این هدف که از هنرمندان شهرستانی حمایت بکنن و گاهی این هنرمندا این فرصت رو پیدا بکنن که بیان در تهران آثارشون نمایش بدن، چون میدونیم که متاسفانه اینطور است که در ایران بیشتر مثلا خبرنگاران و هنری منتقدین و غیره در تهران زندگی میکنن. سفال و سرامیک هم از هنرهای به اصطلاح کهن انسانی است، یعنی در واقع با تمدن بشری شروع شده و در ایران هم خب سابقه بسیار زیادی داره. بسیار دشوار هست که آدم در کار سفال و سرامیک کاری نو از عرضه بکنه. به هر حال امروز افتتاح میشه، علاقمندان میتونن برن ببینن و ببینن که چقدر این نو هست و تازه است و چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در این زمین خلق کرده.
و در مورد نقاشی یه سری DVD منتشر شده که فیلم‌های مستندی هست درباره پیشگامان هنر نوگرای ایران در نقاشی. شما میدونید که کدوم نقاش ایرانی تو این DVD ها در موردشون فیلم ساخته شده؟
بله، این فیلم ها رو موزه هنرهای معاصر تهیه کرده. در واقع این فیلم ها برگزیده ای هست از آثاری که در یه نمایشگاهی بوده نام پیشگامان هنر نوگرای ایران. این نمایشگاه با محمد جوادی پور و احمد اسفندیاری شروع شد که میدونیم از بهترین هنرمندان ایران بودن و اینا نقش قراولان هنر مدرن در ایران بودن. 400 تا اثر بود از این دو تا نقاش بسیار پیشگام که این نمایشگاه از هفتم آذر شروع شده بود در موزه هنرهای معاصر. حالا موزه هنرهای معاصر کار بسیار زیبایی هم که کرده این هستش که آمده است یک فیلمی تهیه کرده و این 400 اثر رو در این فیلم گنجانده، به اضافه یه شرح و توضیحاتی. و برای کسانی که این نمایشگاه رو ندیدن یا برای کسانی که نمایشگاه رو دیدن بازم دوست دارن، خب به هر حال بازم دوست دارن ببینن و خب این آثار در دسترس نیست، برای دانشجویان تاریخ هنر، کسانی که در هنر معاصر ایران کار میکنن، بسیار این فیلم ما جالب خواهد بود. فیلم مستندی که درباره محمود جوادی پور هست 31 دقیقه است. فیلم مستندی که در مورد آقای احمد اسفندیاری است 32 دقیقه است. در مجموع در واقع میشه گفتش که حدود یک ساعت تصاویر بسیار زیبایی از این دو هنرمند را آدم میتونه در این فیلم ها ببینه و برای همیشه هم داشته باشه.
در واقع میشه گفت که آرشیوی از نقاشی های این دو تا هنرمند رو میشه با این DVD ها داشت.
دقیقاً.
و جشنواره بیرون المللی هنرهای تجسمی فجر 22,000 اثر رسیده، شنیدید شما آقای؟
بله، این جالب هستش که دیروز اعلام کردن که دیگه زمان مهلت آثار به سر رسیده برای سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر و گفتن که تا حالا 22,000 اثر به این جشنواره رسیده. این جشنواره خب در رشته‌های مختلف برگزار میشه: نقاشی، پوستر، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، سفال و سرامیک و خوشنویسی. قرار است در موزه هنرهای معاصر برگزار بشه و هم در دوران جشنواره در 20 استان کشور و بعدم گفتن که در 6 کشور اتریش و ایتالیا و فرانسه و هلند و سوریه و لبنان هم آثاری رو به نمایش خواهند گذاشت. امیدواریم آثاری که به این کشورها میبرند به خصوص کشورهای اروپایی آثاری باشن که به اصطلاح بتونه معرفی بکنه هنر ایران رو و ارزشمند باشن. اما به هر حال اینکه 22,000 اثر رسیده از یک نظر نشان دهنده استقبال هست، اما کار اینا بسیار دشوار خواهد بود که از میان اینا باید یه آثاری رو برگزینن و در جشنواره ارائه بدن، چون اثر نمیشه در جشنواره ارائه داد.
واقعا زیاده 22,000 تا کار.
خب برای داوری کردن تعدادی رو انتخاب خواهند کرد و امیدواریم در انتخابشون ارزش‌های هنری رو در نظر بگیرن.
متشکرم از فرج سرکویی. خبرهای هنری و فرهنگی امروز صبح یک شنبه رو توی صبحانه با خبر با هم مرور می‌کردیم. مرسی آقای سرکویی، تا فردا.
منم از شما متشکرم، خداحافظی می‌کنم و فردا خدمت شما می‌رسم.
چقدر خوب که برنامه های امروز صبحمون، یعنی صبحانه با خبرمون، هم با خبرهای فرهنگی هنری به پایان رسید و باید باتون خدافظی کنیم. امیدوارم هر جایی که هستید، در هر گوشه و کناری که از ایران هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، روز خوبی رو در پیش داشته باشید، یک شنبه خوبی رو بگذرونید. تا فردا دوشنبه صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.